Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
این قسمت پادکست ما وقتی داره ضبط میشه که مردم بیگناهمونو کف خیابونا به جرم اعتراض به قتل مهسا امینی دارن میکشن. دختری که به دست مامورای گشت ارشاد کشته شد و دولت برای اینکه بگه مرگ مهسا تقصیر اونا نبوده شروع کرد به کشتن جوانای معترض دیگه مثل نیکا، حدیث، سارینا، نیما، سیاوش، مینو، حنانه، مردم بیگناه و مظلوم زاهدان و دستگیری دانشجوی دانشگاه شریف. همه شبکه‌های مجازی فیلتر و سرعت اینترنت رو اونقدر آوردن پایین تا صدای ما به هیچ جا نرسه. ولی ما کنار هم وای میستیم و فریاد میزنیم این حق ما نیست که اینجوری کشته بشیم. کشتن آدم‌ها یه اتفاق وحشتناکه. مخصوصاً اگه به یه عادت تبدیل بشه و اثر خوشگذرونی ها انتقام بشه. آدم کشی زنجیره یا قتلای سریالی به شکلی از قتلا گفته میشه که قاتل 3 نفر یا بیشتر رو توی بازه زمانی مشخص حدود 1 ماه به قتل میرسونه. ممکنه قاتل جنایتاش رو تو زمان و مکان یا موقعیت‌های مشابهی انجام بده. جرمشناسا از زدن برچسب قتل سریالی به جنایت دچار تردید هستن. بعضی انجام 3 قتل با ویژگی‌های مشابه رو قتل زنجیره‌ای میدونن، اما بعضی دیگه مثل کارشناسای FBI وقوع 5 قتل رو لازمه ورود به پرونده‌های سریالی میدونن. فصل اول پادکست ما قصد داره راجع به قتلای زنجیره‌ای که توی ایران اتفاق افتاده صحبت کنه. حتما خودتون میدونید که این پادکست هیچ جور مناسب بچه‌ها نیست و بهتره بدون هدفون جلوی اونا این پادکست رو گوش ندید. در ادامه شما رو به شنیدن 8th از فصل اول پادکست نوار زرد که تو آبان 1401 منتشر میشه دعوت میکنم. قسمت 8، قدیر شیخ جو. شهریور سال 74 جنازه زنی به اسم زهرا به همراه جنازه دخترش آزاده تو محله فرجام تهران کشف میشه. وقتی خبر به پلیس میرسه سری خودشون رو به محل کشف اجساد میرسونن و تو همون تحقیقای اولیه با توجه به کبودی های دور گردن مقتولین معلوم میشه که اونا با روسری خفه شدن. مامورا این خبر رو خیلی سریع به کلانتری فرجام گزارش میدن و قاضی کشیش قتل با تیم تحقیقش میرن به محل جنایت. تو بررسی ها تشخیص داده میشه با توجه به شواهد که قاتل صبر کرده و سر فرصت مناسب دست به عمل زده و اینکه هیچ به هم ریختگی توی خونه مقتولین نبوده و هیچ ورود زوری هم صورت نگرفته بوده، قاتل یا قاتلین به احتمال خیلی زیاد از آشناهای این خانوما بودن. با توجه به همه این شواهد و مثل اکثر پرونده های جنایی مظنون اولیه همسر مقتوله و قاضی هم دستور میده شوهر زهرا بازداشت بشه تا اونو بازجویی کنه. تو بازجویی‌ها شوهر زهرا به هیچ اعتراف نمی‌کنه و بازپرس‌هام نمی‌تونن هیچ مدرکی بر علیهش پیدا کنن. تو تحقیقات میدانی هم که انجام میدن و بازجویی که از همسایه‌ها می‌کنن، بازم نمی‌تونن ردی از قاتل پیدا کنن. برای همین پرونده باز می‌مونه و تحقیقات روش ادامه پیدا می‌کنه. فروردین سال 75، یعنی 7 ماه بعد قتل زهرا آزاده، مامورای پلیس جنازه یه دختر رو توی باغ طرفای کرج پیدا میکنن. تو بررسی ها معلوم میشه اسم اون دختر سحره و چند تا پرونده فساد اخلاقی هم داشته. بازپرس پرونده احتمال میداده سحر همراه قاتل یا قاتلا رفتن تو اون باغ متروکه و بعد اینکه اونا کارشون رو باهاش تمام کردن، کشتنش رو پول و وسایلی که داشته رو ازش دزدیدن. تو بررسی های پزشکی قانونی مشخص میشه که سحر با روسری خودش خفه شده. ولی این شیوه قتل باعث نمیشه کسی شک کنه که ممکنه بین قتل سحر با قتل زهرا آزاده ارتباطی وجود داشته باشه و به خاطر فاصله چند ماهی هم که بین این دوتا قتل بوده، فرضیه قاتل زنجیری اصلا مطرح نمیشه. تا اینکه یکی از افسرهای پرونده زهرا آزاده خیلی اتفاقی به پرونده سحر دست پیدا میکنه و با توجه به شباهت هایی که تو نحوه قتل این سه زن بوده، احتمال وجود یک قاتل زنجیره‌ای رو مطرح میکنه. اما متاسفانه با تحقیقات گسترده‌ای که مامورای آگاهی برای پیدا کردن قاتل زنجیره انجام میدن، بازم نمیتونن هیچ مظنونی پیدا کنن و پرونده ها همینجوری به حال خودشون رها میشن و حتی یه جورایی فراموش میشن. یه سالی از وقوع این قتلا میگذره و پلیسا هم کم و بیش به تحقیقاشون ادامه میدادن که اردیبهشت سال 76 با تماس یه زن جوان به یکی از شعبه های پلیس جنوب تهران خبر وقوع یه قتل جدید به گوش میرسه. مامورا به محل حادثه میرن و متوجه میشن شوهر زن که اسمش محمد حسین بوده بر اثر شلیک گلوله به قتل رسیده. زن جوان به مامورا میگه وقتی اومده خونه دیده که شوهرش توی آب انبار خونه کشته شده. تیم پزشکی قانونی به محل حادثه اعزام میشه و تو بررسی و با توجه به پوکه تیر معلوم میشه که اسلحه‌ای که باهاش به مقتول شلیک شده یه اسلحه جنگی بوده. با توجه به اموال و پولایی که از خونه سرقت شده بوده، بازپرس پرونده این احتمال رو میده که قاتل بعد از درگیری با مقتول اونو به قتل رسوند و بعدم اموالش رو به سرقت برده بدون اینکه هیچ ردپایی از خودش به جا بذاره. خب طبیعتاً شما هم که دارید این داستان رو میشنوید قطعاً نمیتونید هیچ ربطی بین این قتل با قتل زنایی که با روسری خفه شده بودن پیدا کنید و بازپرسام این پرونده رو کنار پرونده اون سه تا قتل نمیذارن. خیلی عجیبه ها که 4 نفر تا اون روز کشته شدن و 3 نفرشون هم تو خونه خودشون به قتل رسیده بودن، اما شاهدی نبوده که کسی رو دیده باشه به این خونه ها رفت و آمد کرده باشه. البته اون موقع خب تکنولوژی مثل الان نبوده. الان خیلی راحت با چک کردن دوربینای مداربسته که توی ساختمون هست یا حداقل تو کوچه ممکنه باشه میشه یه سرنخ پیدا کرد. به هر حال مثل اینکه این قاتل خیلی تمیز کارش رو انجام میداد و هیچ ردی ازش به جا نمیمونده که بشه پیداش کرد. پس این بارم پلیسا ناکام میمونه. بد نیست یکم هم از فضای جامعه تو اون سالا براتون بگم تا بیشتر درک کنید که چه حال و هوای اون موقع غالب بوده. با تمام شدن جنگ تحمیلی و شروع دهه 70، روند توسعه خیلی سریع شهری با هدف بازسازی خرابی‌های جنگ و نوسازی کشور شروع میشه. این نوسازی‌ها تو تهران هم با از بین بردن و بازسازی بافت‌های فرسوده شهری، ساخت پل‌ها و بزرگراه‌ها، استفاده از تابلوهای تبلیغاتی بزرگ و تغییرهای سریع تو سبک زندگی و لباس پوشیدن مردم خودشو نشون میده. تصویر مردم تو صفای طولانی مینیبوسا، شلوارهای خمره یا مانتوهای اپلدار، مقنعه‌های چونه‌دار، صفای طولانی پر کردن گاز، تلفن همگانیایی که تازه مد شده بود و گرد بود و بیشتر تو فرودگاه‌ها می‌دیدیمشون میتونه یه تصویر کلی از اون موقع براتون یادآوری کنه. اگه بخوام یه مثال بیارم که با گفتنش سریع یادتون بیاد سال 74 چی کار می‌کردین، قطعاً سریال در پناه توئه که قصه عشق سه تا پسر رو به دختر محجبه نشون میده. الان دیگه قشنگ فهمیدین سالی که این جنایت داشته اتفاق می‌افتاده، همزمان داشته از تلویزیون هم این سریال پخش می‌شد. سال 75 سریال مهمی که از تلویزیون پخش شد امام علی بود و ویشکا آسایش تو نقش قطام حسابی درخشید. سال 76 هم سریال مهمی که از تلویزیون پخش میشه پهلوانان نمیمیرند بود که داستانش به پادکست ما خیلی نزدیکه. راجبه یه قاتل زنجیره‌ای بود که پهلوانا رو دونه دونه میکشت و خیلی جذاب. فیلم‌های مهمی که سال 74 تو سینماها بودم اینا بودن. بوی پیراهن یوسف و موسیقی بی‌نظیرش، خواهران غریب و شعر مادر من مادر منش که من همین تازگی‌ها فهمیدم که کپی از روی فیلم خارجی بوده. ضیافت اون قرار 10 ساله جذاب تو کافه ماتاووس. یادم یه تئاتر تو مدرسه بازی کردیم بر اساس اون قرار توی فیلم. و لیلی با من است که یهو یه چهره کمدی از جنگو بهمون نشون داد. سال بعدش هم یه سری فیلم مهم تو سینماها بود. بچه های آسمان مجید مجیدی که فکر نمی کنم کسی باشه که اون فیلمو ندیده باشه. اکثر خانواده ها یا مدارس به عنوان اردو بچه ها رو می بردن سینما تا ببینن علی و زهرا چه سختی هایی می کشن و یاد بگیرن بابت چیزایی که دارن شوق‌گذار باشن. این فیلم تو همون سال نامزد اسکار تو بخش خارجی زبانم بود. فیلم دیگه که اون سال تو سینما بود سلطان بود و اولین بازی هدیه تهرانی رو اونجا می بینیم. لیلا مظلومیتش و هتل کارتون که هر وقت تیزرش از تلویزیون پخش میشد غم عالم به خاطر موزیکش میریخت تو دلم. تو قسمت قبل راجع به فضای سیاسی اون دوره کمی صحبت کردیم. پس تو این قسمت دیگه خیلی نمیریم سمت اون اتفاقای تکراری. منظورم شکل‌گیری جناح‌های چپ و راست و در نهایت اتفاقای کوی دانشگاه. ولی از اتفاقای دیگه‌ای که اون سالا اتفاق میفته این بود که سال 73 طرح استان شدن قزوین تو مجلس رد میشه و همین باعث میشه تا مردم با بستن جاده‌های قزوین دست به اعتراض بزنن و تو جریان این اعتراضها چند تا سینما و بانک خسارت میبینن. با خارج شدن کنترل اوضاع از دست نیروی انتظامی، نیروهای سپاه با سرکوب مسلحانه و دستگیری معترضا این حرکت اعتراضی رو جلوشو میگیرن. سال بعدش یعنی سال 74 مردم اسلام شهر نسبت به گرونیا به خصوص گرونی کرایه تاکسی دست به اعتراض میزنن و در ادامه اعتراضاتشون مردم اونجا میان مسیر جاده ساوه به چاردونگر میبندن. ولی بعد 2 روز مقابله با نیروهای انتظامی بالاخره با ورود نیروهای سپاه و پلیس ضد شورش این اعتراضها هم سرکوب میشن. ولی مهمترین اتفاقی که تو سال 74 میفته دزدیده شدن هواپیمای 707 کیش ایر بوده. روز سه‌شنبه 28 شهریور سال 74 یعنی دقیقاً تو همون ماهی که اولین قتلا رخ میده، پروازی از فرودگاه مهرآباد تو تهران به مقصد کیش انجام میگیره اما هواپیما تو حین سفر دزدیده میشه و آخر سرم چون سوختش داشته تموم میشده و هیچ کشوری هم اجازه فرود بهش رو نمیداده، اسرائیل برای اینکه جون مسافرها به خطر نیفته اجازه میده توی پایگاه نظامی تو خاکش فرود بیاد. هواپیما ربا یکی از مهماندارای هواپیما بوده به اسم رضا جابری که 36 سالش بوده. روباینده بعد از پیاده شدن از هواپیما محاصره میشه و بدون درگیری تسلیم میشه و از اسرائیل درخواست پناهندگی سیاسی میکنه. البته که قصدش پناهندگی تو آمریکا بوده. رضا جابری بعد از دستگیری 15 روز بازداشت میشه و تو دادگاه به خاطر 4 تا اتهام یعنی دزدی هواپیما، هواپیما ربایی، حمل غیرقانونی اسلحه گرم و ورود غیرقانونی به خاک اسرائیل به 8 سال زندان محکوم میشه. جابری بعد از 12 سال شهروند اسرائیل میشه و تو سال 2007 به خاطر خوشرفتاری اسرائیلیا باهاش دینش رو به یهودیت تغییر میده. سال 81 یه فیلم به اسم زندانی 707 به کارگردانی حبیب الله بهمنی از روی این ماجرا میسازه. تو این فیلم ابوالفضل پورعرب نقش رضا جابری رو بازی میکنه که البته من خودم فیلمو ندیدم. در مسیر تهران پیش
ناپدید گردیده است. ما دستور داریم شما رو به پایگاه اوودا هدایت کنیم. بهتره مقاومت نکنید و همراه ما بیایید.
پدرم از همون ابتدا دنبال این بود که بدون عبود قبل از مرگش به رضا چی گفته.
دفتر به جان گردی دیپلماسی ایران خیلی فشار آورده.
اون دنبال یه رازه که معتقد از عبود به تو منتقل شده.
سرنوشت شبکه ما در ایران دست تو.
اگه بخوایم بقیه زندگیمونو داشته باشیم اونم اینه که ما هم وارد این بازی بشیم و از امکاناتش به نفع خودمون استفاده کنیم.
اونا منو فرستادن اینجا تا زیر زبونتو بکشم.
چی به گفتم آخر؟
من با سفارت اسرائیل در تهران رابطه پیدا.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
خب برگردیم به داستان خودمون. گفتیم تو سال 76 با کشته شدن محمد حسین و پیدا شدن جسدش توی آب انبار خونه‌اش، پرونده قتل دیگه هم باز شده بود که هنوز ارتباطش با قتل‌های قبلی مشخص نبود و پلیس داشت به دنبال مظنون احتمالی می‌گشت. تا اینکه تیر همون سال جنازه مرد جوونی به اسم محمد که اونم با شلیک گلوله به قتل رسیده بود تو محله پامنار تهران پیدا میشه. پرسجوی اولی از شاهدهای محلی معلوم میکنه که انگار محمد به خاطر مطلق گفتن به دختری که همراه قاتل بوده با اون درگیر میشه و بعدم با شلیک گلوله از طرف اون کشته میشه. کارگاه‌ها تو بررسی میدانی و تحقیق از شاهدا میفهمن که قاتل کسی به اسم قدیر که با یکی از اهالی محله پامنا رابطه دوستی داشته. پلیس دستور میده تا هر کی همچین کسی رو میشناسه دستگیر کنن تا ازشون بازجویی بشه. با بازجویی از 5 نفر از دوستای قدیر پلیس میتونه سرنخ خیلی کمی از قاتل پیدا کنه و تنها سرنخی که میتونن پیدا کنن این بوده که از کله پاچه‌ای که توی محل بوده میشنون که خونه مادر قدیر کجاست. یکی از بازپرسا با لباس شخصی به در خونه مادر قدیر میره و خودشو دوستون معرفی میکنه و میگه از شهرستان اومده تا قدیر رو ببینه. مادر قدیر هم بیخبر از همه جا میگه که پسرش الان به جرم دزدی تو زندانه. اینجوری پلیسا خیلی راحت میتونن کسیو که دنبالش بودن پیدا کنن. دقیقا مثل قسمت قبل و یه اتفاق و شانس میتونه اونا رو به قاتل نزدیک کنه و مامورا میان به زندان برای بازجویی از قدیر شیخ جون. قاضی این پرونده آقای محمد شهریاری بوده. کسی که جزو بازپرسای ویژه شناخته شده و معروف قتل عمد تهران هستش و تا حالا بیشتر از 1500 پرونده جنایی رو بررسی کرده. آقای شهریاری هم مثل آقای محققی که تو قسمت قاتل تناب سفید راجع بهش صحبت کردیم، کلی کتاب بر اساس پرونده‌های واقعی که زیر دستش بوده نوشتن. رمانایی مثل سمفونی مرگ، قتل در میدان کاج، جنایت در دفترخانه، شب نشینی خونین در فیسبوک، قتل در آخرین ملاقات، جنایت در جنایت، شلیک در شب، قربانی توهم و دستیسه. خب همونطوری که گفتم بعد از اینکه میفهمن قدیر تو زندانه، اون از زندان میبرن اداره آگاهی تا بازجوییش کنه. قدیر تو بازجویی‌های اولیه زیر بار اعتراف کردن نمیرفته، تا اینکه بعد از اینکه چند تا شاهد رو میارن و باهاش روبرو میکنن که اون رو اون روز دیدن که چی کار کرده، به قتل محمد اعتراف میکنه و میگه قضیه اصلا ناموسی نبود. اون اتفاقای اون روز رو اینجوری تعریف میکنه:
من و محمد نقشه کشیده بودیم با یه دختری دوست بشیم، مال و اموالش رو بدزدیم و بعدش هم بکشیمش. دو نفری نقشه قتل رو کشیدیم و قرار شد با هم انجامش بدیم، ولی محمد وسط کار جا زد و با کشتن دختر مخالفت کرد. منم ترسیدم اون بخواد منو لو بده، برای همین محمدم کشتمش.
از اونجایی که اینجور شخصیت‌ها خیلی دوست دارن که برای بزرگ نشون دادن خودشون از خلافایی که کردن برای همبندی‌هاشون تعریف کنن، کم کم مامورا تو بازجویی‌ای که ازش می‌کردن و خبرایی که از بقیه زندانیا می‌رسیده، سرنخ‌هایی پیدا می‌کنن که 4 تا قتل دیگر رو هم به قدیر ربط می‌داده. اما اون اولش زیر بار نمی‌رفت و قتل‌ها رو گردن نمی‌گرفت. برای همین فشار تو بازجویی‌ها روش بیشتر می‌کنن و بالاخره به خاطر تناقضایی که تو حرفاش بوده و مدارکی که موجود بوده، نمی‌تونه بیشتر از اون مقاومت کنه و در نهایت به قتل زهرا، آزاده، سحر و محمد حسین اعتراف می‌کنه. اون درباره 2 تا قتل اولش میگه:
سال 74 با یه زنی دوست شدم، اسمش زهرا بود، اما یه مدت بعدش با هم به اختلاف خوردیم. شهریور همون سال تصمیم گرفتم زهرا رو بکشم. چون آزاده دختر زهرا از دوستی ما خبر داشت، احتمال میدادم بعد با خبر شدن از قتل مادرش منو به عنوان قاتل معرفی کنه. برای همین یه جوری برنامه ریزی کردم که با هم خفشون کنم و بعد فرار کردم.
حالا اینکه اول داستان گفتیم همسر زهرا رو به عنوان مظنون به قتل دستگیر کرده بودن، معلوم نیست همسر سابقش بوده یا زهرا همزمان معشوقه هم داشته. این قاتل سریالی درباره سومین قتلش میگه:
چند ماه بعد اینکه زهرا و دخترش رو کشتم، با یه دختر جوونی به اسم سحر دوست شدم. فروردین 75 بود. اونو با یکی از دوستان به اسم محرم علی بردیم یه باقی اطراف کرج. اونجا اول بهش تجاوز کردیم، بعدش هم خفش کردیم و وسایلش رو با محرم علی برداشتیم. تا یه سال بعد سحر کسی رو نکشتیم. اما فروردین 76 رفتیم خونه یه بابایی به اسم محمد حسین برای دزدی. اونجا تو آبنبار خونه بهش شلیک کردیم و کشتیمش. 3 ماه بعدش هم که دوستم محمد رو کشتم.
با ادامه بازجویی‌ها معلوم شد که قدیر فقط آدم نمی‌کشته و چندین فقره سرقت مسلحانه هم داشته که با همدستی 3 تا از دوستاش انجامشون می‌داده و به خاطر یکی از همین دزدی‌هاش هم گیر افتاده بوده و تو زندان بوده. محرم علی، هادی و علی 3 نفر همدست اون بودن که بعد دستگیری هر 3 تاشون به همدستی با قدیر اعتراف می‌کنن. قدیر شیخجو، عامل قتل سریالی، در نهایت بعد تکمیل شدن تحقیقات پروندهش محاکمه میشه و از طرف قاضی محمد شهریاری تو دادسرای جنایی تهران به اتهام قتل 3 زن و 2 مرد به 5 بار اعدام محکوم میشه. همینطور به خاطر سرقت‌های مسلحانه و جعل اسناد به 8 سال حبس و 74 ضرب شلاق هم محکوم میشه. همدستاش هم به عنوان متهمای ردیف اول به اتهام معاونت تو قتل، سرقت مسلحانه و جعل اسناد محکوم به حبس ابد میشن. حکم اعدام متهم بعد از تایید تو شعبه 20 دیوان عالی کشور برای طی شدن مراحل اداری به شعبه اجرای احکام دادسرای امور جنایی فرستاده میشه و بالاخره تو تاریخ 3 دی سال 96، توجه کنید 96، روزنامه از قول قاضی شهریاری تیتر میزنن که قدیر شیخجو، قاتل سریالی عامل 5 جنایت که 20 سال قبل به اتهام قتل 3 زن و 2 مرد بازداشت شده بود، تو زندان رجای شهر کرج به دار آویخته شد و پروندش برای همیشه بسته شد. با توجه به یکی نبودن انگیزه های قتل و پیروی نکردن از الگوهای مشابه تو این 5 قتل، اولا که باید بگم این قاتل تو دسته قاتلین سریالی با توجه به تعریف FBI قرار نمیگیره، چون نه انگیزه مشخصی داشته نه دوره زمانی مشخصی تو قتلاش داشته، ولی از اونجایی که 5 نفر رو کشته تو لیست قاتلین زنجیره قرار گرفته. دوم اینکه یکی از دلایلی که باعث شده پرونده 20 سال به تعویق بیفته، وجود جرمای مختلف و کم کم کشف شده توسط این آدم بوده. مثل جعل اسناد و دزدی. همینطور وجود همدستایی که داشته کار تشخیص رو برای بازپرسا سخت‌تر می‌کرد. ولی بازم عجیبه که چرا یه حکم بعد 20 سال اجرا بشه. عجیب‌تر این که از این آدم هیچ عکسی هم موجود نیست و تو همه عکس‌ها صورت شطرنجی نشون داده شده. که خب این وجود جرمای دیگه که ممکنه سیاسی بوده باشه رو بعید نمی‌کنه. در هر صورت تو این پرونده به دلیل وجود اطلاعات خیلی کم دست ما اونقدر بسته بود که نمی‌شد به ابعاد مختلفش بپردازیم و مجبور شدیم داستان رو با این کلی‌گویی در اختیارتون قرار بدیم. چیزی که شنیدین هشتمین قسمت پادکست نوار زرد. خیلی مهمه که بدونید ما تو این پادکست دید تحلیلی به ماجراها نداریم و اگه جای نظری میدیم خیلی شخصیه. نکته دیگه اینه که فقط وقایع جنایی رو بررسی نمی‌کنیم، بلکه سعی داریم در کنار ماجراها وقایع تاریخی که تو اون زمان خیلی مهم و تاثیرگذار بودن هم بررسی کنیم. پس اگه همچین موضوعی برای شما یا دوستاتون هم جذابه، ما رو به بقیه هم معرفی کنید و از طریق تمام اپ‌های پادگیر یا صفحه اینستاگرام یا کانال یوتیوب و تلگراممون ما رو دنبال کنید. اگه هم دوست دارید برای ادامه دادن این مسیر از ما حمایت کنید، چه در ایران چه در خارج از ایران، میتونید از طریق لینک حامی باش نوار زرد که تو توضیحات گذاشته شده این کار رو انجام بدید. قطعاً میدونید که برای حمایت مالی از نوار زرد هیچ اجباری وجود نداره. این کار شما صرفاً ما رو برای ادامه مسیر دلگرم میکنه. منابع اپیزودامون هم تو قسمت توضیحات اپای پادگیر وجود داره. اگه دوست دارید که خودتون هم راجع به اپیزودا بدونید یا موسیقیایی که استفاده کردیم براتون جذابه، میتونید از اینجا پیداش کنید. تشکر میکنم از همه عزیزانی که ما رو تو ضبط این قسمت یاری کردن. ممنون که ما رو دنبال میکنید و ممنون که انتقاداتتون رو به گوش ما میرسونید. این پایان این قسمت بود، ولی اگه دوست داشته باشید میتونید موسیقی رو تا آخر دنبال کنید.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.